واقعا این نکته جالبی است که یه چنین اتفاقی کنار بستر پیغمبر افتاد. خب پیغمبر قلم و کاغذ خواستند، عمر مانع شد، گفت حسبنا کتاب الله، ان النبی غلب علیه الوجع، حزیان میگه و این قضايا نگذاشتن نوشته بشه. یه چنین جریانی هم چند سال بعد، دو سال و نیم بعدش، دو مرتبه تکرار شد و عمر هم حضور داشت کنار بستر ابوبکر. ابوبکر مسموم شد، که حالا ما اینجا یک سری برنامه ها رو آوردیم، سندش رو آوردیم که چه کسی ابوبکر رو مسموم کرد و به قتل رسوند. در او حالی که هی به هوش می اومد و هی بیهوش می شد، عمر خطاب حضور داره، عثمان حضور داره، چند تا دیگه از صحابه هم حضور دارن. اونجا هم یه امر مشابهی پیش آمد، همچنانی که پیغمبر فرمودن یه قلم و کاغذ بیارید یه چیزی بنویسم، ابوبکر هم یه چنین درخواستی داشت، گفت یه قلم و کاغذ بیارید من یه چیزی بنویسم، عمر حضور دارد. توقع بر این است که بگه آقا ان ابوبکر غلب علیه الوجع، ابوبکر درد برش غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه، حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کفایت است. اما در تاریخ طبری ببینید، در ذیل عرض کنم که خلافت عمر خطاب، استخلاف عمر، طبری رسما نقل میکنه نه تنها عمر خطاب نگفت که درد بر ابوبکر غلبه کرده، حسبنا کتاب الله، بلکه دوید و یه قلم و کاغذ آورد، گفت جناب خلیفه چی میخوان بنویسیم.
عجب.
این سوال ماست. اگر تو معتقدی فقط قرآن کافی است، قرآن کافی است هم برای پیغمبر هم برای ابوبکر، نه اینکه در قسمت پیغمبر برای پیغمبر قرآن کافی است، نعوذ بالله نیازی به وصیت پیغمبر نیست، اما نیاز به وصیت ابوبکر هست. لذا آوردن و قلم و کاغذ آوردن و عثمان شروع کرد نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دقت کنید، پیغمبر اکرم بیمار بودن اما بیهوش نمی‌شدن، اما ابوبکر از شدت زهری که بهش دادن اغمی علی، هی بیهوش میشد، هی بهوش میومد. همین تبریر و جای دیگر رو ببینید، ذیل و استخلاف عمر اکثر مورخین نقل کردن. که خب این پس معلوم میشه محتوای نوشتن فرق میکرده، یعنی قصد عمر خطاب قصد خیر نبوده، نیاز به قرآن یا حرفا نه، میدونسته پیغمبر اکرم چی میخوان بنویسن و میدانسته ابوبکر چی میخواد بنویسه، لذا چون از محتوا خبردار بوده جلوگیری کرده از اون وصیت و تشویق کرده این وصیت رو. لذا در تاریخ هست که ابوبکر گفتش که قلم و کاغذ بده دست عثمان که این بنویسد. گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصی به خلیفه رسول الله، این وصیتی است که خلیفه پیغمبر داره مینویسد. بیهوش شد ابوبکر، اغمی علی. در تاریخ داریم که عثمان از پیش خودش این جمله را نوشت، من ابوبکر برای بعد از خودم عمر ابن الخطاب را به خلافت منصوب کردم. ابوبکر به هوش آمد، گفت بخوان ببینم چی نوشتی. گفت این وصیتی است که ابوبکر پسر ابی قحافه خلیفه پیغمبر می کند و من برای بعد از خودم عمر ابن الخطاب را خلیفه معین کردم. گفت احسن، ترسیدی من بیهوش شدم دیگه بیهوش نیام، مردم بدون رهبر باشن؟ گفت بله ترسیدم جناب خلیفه، تو بیهوش شدی دیگه بیهوش نیای، مردم بدون رهبر باشن. یه از این توهین بالاتر الله. یعنی این مقدار پیغمبر متوجه نشدند که خلیفه معین کنند، اما ابوبکر فهمید. یک جلسه است، عمر در هر دو جا حضور داشته، هر دو نفر قلم کاغذ خواستن، به پیغمبر فحش داد، نه ما نیازی به حرف تو نداریم، حسبنا کتاب الله، پیغمبری که آیه براش نازل شده، و ما ننطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اما همین عمر کنار بستر ابوبکر دیگه نمیگه حسبنا کتاب الله، دیگه نمیگه ان ابوبکر قد غلب علیه الوجع، با وجود این که در هیچ آیه قرآنی نداریم که ابوبکر معصوم باشد اصلا و ابدا، نه شیعه و نه سنی. اینها رو ما دیدیم که یقین داریم یک کاسه زیر نیم کاسه هست، دلسوزی برای پیغمبر نبود. که البته عرض کردم خود قضیه یوم الخمیس، حدیث قرطاس یا یوم الرضیه که اسامی مختلفی است برای جریان، لیاقت و گنجایش این رو داره که یک شبکه ماهواره جداگانه فقط برای همین قضیه تأسیس بشه، ابعاد مختلف این جریان بررسی بشه، بعد اونقدر ابعاد مختلفی دارد که شاید ساعت‌ها بشه روش برنامه ضبط کرد، زنده اجرا کرد، که دنیا فقط همین یکی رو کامل بهش برسه برای استبصار و برای عرض کنم که روشن شدن حق بسیار بسیار تازه بگیم زیادم هست. لذا این رو بخواستم عرض کنم که این جوانب کار رو که انسان وقتی میسنجه یقین میکند در کنار بستر پیغمبر بحث دلسوزی نبوده که بعضی زنگ میزدن میگفتن آقا دلسوزی برای پیغمبر کرده. این نکته ای که من لازم بود در تکمیل نکته ای که از عالی فرمودید عرض کنم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
اما بحثی که ما در این شبها داریم ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر است. عرض کردیم یکی از ظلم هایی که پیغمبر اکرم شد در زمان زنده بودن پیغمبر بود و او هم مخالفت صریح صحابه پیغمبر با دستورات رسول اکرم است. یه چند نمونه رو بیان کردیم، در جنگ احد نکاتی رو بیان کردیم، در جنگ خندق نکاتی رو بیان کردیم، یک دو سه شبی هم هست در صلح حدیبیه جریان حدیبیه رو عرض کردیم به طور کلیش رو که در حد چند لغت و چند نکته‌ای که بخوام تکرار کنم که عزیزان سرش دستشون بیاد، در سال ششم هجری پیغمبر اکرم به خاطر رؤیای صادقه‌ای که دیدن قرار شد که برن به مکه برای انجام عمره. به صحابه هم دستور دادن که هر کی میخواد بیاد، حدود 1800 تا 1400 تا از صحابه آماده شدند و همه محرم، و پیغمبر هم فرمودن سلاح بر ندارید که دشمن فکر نکنه ما قصد جنگ داریم. یک شمشیر که سلاح عرب بود، سلاح سفرش حساب میشد، برداشتند و حرکت کردند و قربانیاشون هم برداشتن و کار نداریم. خبر مشکل رسید و اینها سر راه مسلمان‌ها رو گرفتند و قرار شد که صلح‌نامه امضا بشه. در قضیه حدیبیه عرض کردیم سه تا نکته قابل توجه است. یک، مخالفت صریح عمر بن الخطاب با دستور پیغمبر. دو، مخالفت گسترده بسیاری از صحابه با دستورات پیغمبر. سه، رسماً عمر بن الخطاب اعلان کرد من در نبوت این پیغمبر شک کردم امروز. این سه تا نکته رو میخوام بررسی کنیم. اما نکته اول که در کجا عمر خطاب مخالفت کرد با دستور پیغمبر اکرم، قبل از آنی که قریش بیاد و با همدیگه صلح نامه امضا کنن، پیغمبر اکرم مصلحت دیدن که کسی رو بفرستن به شهر مکه تا به مشرکین قریش بگوید که آقا ما برای جنگ اینجا نیامدیم، قصد ما زیارت است و قصد ما عمره است و ظواهر امر رو هم میبینید. اولین کسی که پیغمبر اکرم فرا خوندن و بهش امر کردن پا میشی میری مکه و این پیغام من رو میرسانی، عمر بن الخطاب است. اما با کمال بیادبی، با کمال جسارت یه بهانه ای آورد و گفت که از ما بگذارید، من نمیرم. حالا دقت کنید این قضیه در جاهای مختلف نقل شده، اما چون ما وقتمون محدوده فقط از کتاب اسطلقابه ابن عسیر یه سند برای شما نقل میکنیم که عمر بن الخطاب مخالفت کرد با پیغمبر در رفتن به مکه. قابل توجه کسانی که خیلی اظهار میدارن شجاعتهای عمر خطاب رو، ترس این شخص در اینجا هم نمایان است. کتاب اسطلقابه اگر این مانیتور منو بدن، بله، فی معرفت الصحابه چاپ دارالکتب العلمیه جلد چهارم صفحه 145، در اینجا داره جریاناتی رو نقل میکند آقای ابن عسیر. اولا اینکه شهوده رضی الله عنه بدرن و غیرها من المشاهد، داره میخواد بگه که آقا عمر در خیلی از جنگ ها بوده، که حالا عرض میکنم چجور بوده. شهید عمر بن الخطاب میگه عمر حضور داشت به پیغمبر، با پیغمبر در جنگ بدر و احد و خندق و بیعت رضوان و خیبر و فتح و حنین و غیرش. بهتر بود اینجوری مینویش، عمر خطاب با پیغمبر بود اما در جنگ بدر فرار کرد، در احد فرار کرد، در خندق فرار کرد، در بیعت رضوان فرار کرد، در خیبر فرار کرد، در فتح فرار کرد، در حنین فرار کرد. اینجوری بهتره که علی به خاطر تعصبی که داشتن ننوشته. و کان اشد الناس علی الکفار، یکی از جوگهای بزرگ تاریخ است، خیلی شدید بر کفار بود. الان همین نصف خط بعد معلوم میشه. ایشون نقل میکند و اراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر تصمیم گرفتن که عمر خطاب رو ان یرسله الی اهل مکه یوم الحدیبیه، تصمیم گرفتن که پیغمبر اکرم عمر رو بفرستن به سوی مکه روز حدیبیه، یعنی بگن آقا پیغام من پیغمبر رو بفرست به اهل مکه، بگو ما قصد جنگ نداریم. این آقایی که اشد الناس علی الکفار است، این دروغ بزرگ تاریخ، ببین چی داره میگه. فقال عمر چنین میگوید یا رسول الله قد علمت قریش شدت عداوتی لها، قریش میدونه که من چقدر دشمنش هستم، و ان ظفروا بی قتلونی. این آقا پسر شجاع داره میگه اگر دستش به من برسه منو میکشد، من میترسم، من نمیرم.
سوال، مگر کشته شدن در راه اسلام شهادت نیست.
نه.
دستور پیامبره، به دستور یعنی دست به اراده شخصی خودش نمیخواد بره، پیامبر داره دستور میده و اگر هم بره و در این راه کشته هم بشه شهید میشه. چرا باید بعدش بیاد؟
حرف سر همینه. شجاعت های بی خودی نقل کردن که ما تا الان شجاعتی ندیدیم. زنگ بزنید یک نمونه مستند با سند صحیح به ما حدیث نقل کنید، حتی از منابع خودتون، ما از منابع ما هم نمیخواد، از منابع خودتون به سند صحیح نقل کنید که عمر خطاب یک جا توی یکی از جنگ های شجاعت مثل آدمی نشون داده فرار نکرده باشه.
مثلا یک مثالی اگر بخوایم بزنیم از آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، این همین مطلب، پیامبر به ایشون دستور دادن، یعنی در حقیقت دستور که چه عرض بکنم، گفتن که من میخوام مهاجرت بکنم، شما در جای من بخواب، امشب قرار یک عده بیان و من رو ترور بکنن. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام پرسن که اگر من این کار رو بکنم جون شما سالم خواهد بود؟ آقا رسول فرمودن بله. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با وجود اینکه میدونستن دسیسه‌ای در کاره، قرار یک عده بیان سر رخت خواب پیامبر و همونجا ایشون رو قته قته بکنن، ترور بکنن پیامبر رو، بازم با این وجود نترسیدن و در جای پیامبر خوابیدند و پیامبر جان سالم به در بردن از این ترور. اگر این دوتا مطلب رو با هم مقایسه بله. بکنیم، حقیقتا
ما از موارد مقایسه زیاد داریم، یکی همین قضایای شب عرض کنم هجرت، یکی موردی که پیغمبر اکرم ده آیه اول سوره توبه را ابتداعا رو حساب امتحان، رو حسابی که آقا مردم بفهمن ابوبکر لیاقتی کارا رو ندارد، ابتداعا ده آیه اول سوره توبه رو که آیات تندی هم هست نسبت به مشرکین دادن به ابوبکر، گفتن اینا رو ببر و در مکه بخون. رفت وسط راه آیه نازل شد که یا رسول الله یا این آیات رو خودت باید ببری یا کسی عین خودت، کار ابوبکر نیست. امیرالمؤمنین رو فرستادن، ابوبکر برگشت. من سوالم این است، عمر داره اینجا میگه یا رسول الله اینا منو بگیرن میکشن، من خیلی شدت عداوت دارم، سوال من این است پسر خطاب، تو یک قطره خون از مشکین ریختی که برای چی بخواد تو رو بکشن؟ توفهی مثلا به درد کجا میخورد دیگه، نمیخوان تو رو بکشن، غیر از ترس است. آقا امیرالمؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب که کسی نبود در مکه که داغدار نباشد مگر به شمشیر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت تک و تنها بدون تعلل این ده آیه اول سوره توبه رو میبرن رو کعبه میخوانند بدون که یک کلمه بگن یا رسول الله من نسبت به قریش عداوتم زیاده، اونا اگر منو بگیرن میکشن، چون قریش قطعا دشمنیش با امیرالمومنین به مراتب بیشتر بود که ما سندهایی رو اینجا آوردیم که اصلا قریش با عمر خطاب یه رفاقت دیرینه هم داشته که حالا در جای خودش
تو بعدها در جمل و صفین اینا نشون دادن عداوت دیرینهشون و در کربلا هم نشون دادن، کسانی که اومدن به جنگ آقای امام حسین علیه السلام میگفتن که ما با تو مبارزه میکنیم بغضن
لعبیک. در دعای ندبه هم داریم دیگه، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن. میخوام عرض کنم شما مقایسه کنید نسبتی که دو نفر رو پیغمبر خواستن به مکه بفرستن، دو نفر قرار بود نامه پیغمبر، پیغام پیغمبر رو به مکه برسانن، یکی عمر خطاب آقای شما، یکی فاروق اعظم صدیق اکبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب آقای ما. بعد این اتفاقات رو شما دقت کنید، مقایسه کنید. آقای شما میگه من میترسم اگه برم منو میکشن، آقای ما بدون این که یک کلمه مقاومت کند ده آیه اول سوره براءت رو در مکه ای که همه تشنه به خون امیرالمؤمنینن میبرن و اونجا میخونن و برمیگردن. این شجاعت آقا امیرالمؤمنین. یعنی از جهت عقلی هم اگر میخواین رهبر انتخاب کنید، یک کسی رهبر رو انتخاب کنید که ارزش داشته باشه، جایی بتونید مطرحش کنید. الان اینو شما کجای دنیا میتونید مطرح کنید که این آقا به خاطر ترس از جانش گفته که من حاضر نیستم برم کسی رو بفرستید، که بعد عثمان رو فرستاد، عثمان هم به خاطر قوم خیشش تو مکه بودن. یعنی اینجور نبود که حالا او آدم شجاعی باشه، نه، قوم خیشش، رفقاش، رفیقاش اونجا بودن، خواهی حاضر شد بره، کار ندارم. یک نکته در رابطه با عرض کنم که تخلفی که عمر خطاب صورت داد. در یکی دیگر از نکاتی که در رابطه با همین بحث حدیبیه مطرح شد، تخلف توده صحابه از امر پیغمبر اکرم. خب قرار شد صلح نامه امضا بشه، پیغمبر اکرم امسال که اومدن به عمره نرن، اینجا همه از احرام خارج بشن، قربانی ها رو قربانی کنن، برگردن سمت مدینه. بسیاری از صحابه غرغر میکردن، بسیاری از صحابه ناراحت بودن که نه ما حاضر نیستیم، از احرام خارج نمیشیم، ما باید با اینا جنگ کنیم. حالا جالبه، کسانی ادعای جنگ میکنن که در جنگ های قبل سرنوشت و تکلیفشون معلوم بوده، غالبا فرار میکردن، حالا یک کسی بگه ما جنگ میکنیم که شجاعتی داشته باشه، خیلی خوب. اما اینایی که در بدر فرار کرده، در احد فرار کردن، در خندق فرار کردن، در خیبر درست نجنگیدن و و و، اینها مدعی بودن که یا رسول الله ما زیر بار حرف تو نمیریم. حالا من سندشو برای شما نشون بدم که چی؟ دومین نکته‌ای که در حدیبیه ایجاد شد و بسیاری از صحابه با امر رسول اکرم مخالفت کردند، در این قضیه بود که بخاری هم بهش اعتراف کرده. صحیح بخاری جلد دوم، بله صحیح بخاری جلد دوم چاپ مکتبه سلفیه صفحه 282، اینجا بخاری به طور کامل این تخلف صحابه رو نقل کرده، قابل توجه همه صحابه پرستان، که این حدیث هم طولانی است که من شماره حدیث رو به شما نشون بدم. باب و شروط فی الجهاد، باب و شروط فی الجهاد، حدیث شماره 227-31، یه حدیث طولانی است که جریان حدیبیه رو نقل میکنه، خودتون میتونید مراجعه کنین. وقت اون تیکه‌ای که تخلف کردن صحابه از امر رسول اکرم اینجاست. خب صلح‌نامه امضا شد، قرار شد که اینها از احرام خارج بشن. دقت کنید، بله صلح‌نامه امضا شد، قرار شد که اینها از احرام خارج بشن. قال فلما فرق من قضیه الكتاب، اگر دقت کنید من اون نسخه ای رو نشون شما بدم که زیرش رو خط کشیدم که اینجا راحت تر بشه، بله نشون بدم خدمتتون، بله جلد دوم صفحه 282 دقت کنید. قال، حالا قبلش هم بعد به یک مناسبت دیگه دو مرتبه باز برمیگردیم به حدیث، هنوز کار داریم. قال فلما فرق من قضیه الكتاب، راوی میگه وقتی که صلح نامه امضا شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه،
چون یه مقدار میشه
کوچیک‌ترش کنم
بعد، چون یه انتهای خطوط
میتستم خونده نشه، بازم به کوچیک‌تر خیلی
مثلا اندریش اون کلاس اون بس خوبه.
قال فلما فرق من قضیه الكتاب، راوی میگه وقتی که صلح نامه امضا شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه، پیغمبر اکرم به اصحابشون امر فرمودن قوموا فانحروا ثم احلقوا، پاشید قربانیاتونو قربانی کنید، سراتونم بتراشید، از احرام خارج بشید. خوب دقت کنن ای صحابه پرستا، خوب دقت کنید. راوی میگه قال فوالله ما قام منهم رجل، یک نفر پا نشد. پیغمبر خدا داره امر میکند، یک نفر پا نشد، همه هم غضبناکند. حتی قال ذالک ثلاث مرات، سه مرتبه پیغمبر فرمود آقا پاشید از احرام خارج بشید، قربانیاتون رو قربانی کنید. وقتی که پیغمبر اکرم فلما لم یقم منه احد، وقتی که پیغمبر دیدن آقا هیچ کدوم از این صحابه پا نمیشن، گوش به حرف پیغمبر نمیکنن، دخل علی ام سلمه فذکر لها ما لقی من الناس، پیغمبر اکرم اومدن داخل شدن بر ام سلمه و شروع کردن درد دل کردن با همسرشون. بیننده های عزیز، اینن اون صحابه‌ای که شما رو سرتون میگذارید. اولا اینکه مگر شما چه کاره اید برای پیغمبر تعیین تکلیف کنید؟ پیغمبر وصل به وحی است، گرچه خیلی از اینا بعد فهمیدن. این صلح نامه که امضا شد نتیجه فتح مکه پیش آمد، خیلی هاشون متوجه کار حکمتبار پیغمبر شدن بعدها، اما اینقدر این صحابه پر روان که انگار ما در احد هم عرض کردیم خیلی ها به خاطر لجبازی با پیغمبر که چرا با ما مشورت نکرده اصلا نیومدن و اصلا را برگشتن، اینجا هم صحابه غضبناک ناراحت نسبت به رسول الله و لجبازی با پیغمبر که چرا جنگ با اینها نمی کنی. اگر کسی باشه اونجا بگه خب شما شجاع این انصافن، شما کسی هستید که به پیغمبر یاری بدید یا خدرمیان فرار بکنید، چه توقعی؟ پس صحیح بخاری داره اعتراف میکند در حدیبیه بسیاری از صحابه لم یقم منها احد، حتی یک نفر پا نشد. نص آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، هر کس مخالفت با خدا و رسول کند مسلمان نیست. اینایی که پا نشدند و مخالفت کردن شما مسلمان میدونن انصافا؟ لذا ما میگیم همه صحابه عادل نیستن، کسایی که تو رو پیغمبر ایستادن رو لجبازی با پیغمبر حاضر نیستن پاشن از احرام خارج بشن که چی؟ ما دوست داشتیم جنگ کنیم، تو داری صلح میکنی. چه ظلمی بالاتر از یه پیغمبر اکرم؟ ساعتها باید نشست بر مظلومیت رسول الله عشق ریخت که حضرت مبتلا به کیا بودن؟ کفار قریش که بماند، دشمن که دشمن است، از دشمن توقع دوستی نیست. اینایی هم که مثلا خیر سرشون صحابه هن، اینایی هم که مثلا پیغمبر دل به اینها بسته که اسلام رو به وسیله اینها ترویج کند، اینا هم اینجورن. هر جا و هر جا انگار نعوذ بالله پیغمبر گماشته اینهاست که هرچی شما ها میگید پیغمبر میگه چشم. بابا پیغمبر اکرم وصل به وحی است. شمایی که دارید میگید ما اهل سنت پیغمبریم، شمایی که دارید میگید ما دین خدا رو از پیغمبر میگیریم، پس صحابه صحابه کردنتون به چه معناست؟ صحابه‌ای که متخلفن به نص آیه قرآن مسلمان نیستن، صحابه‌ای که تخلف میکنن گمراهن، که من چند تا آیه شو چند شب پیش خوندم الانم تکرار کنم. قرآن کریم اثرات نافرمانی از پیغمبر اکرم رو چند اثر نامیده. یک، کفر. هر کس تو رو پیغمبر دستوراتش رو گوش نکند مسلمان نیست، آیهش عرض کردم الان. آیه دوم، مخالفت با پیغمبر اینه آتش جهنم. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. هر کس معصیت خدا و رسول رو بکنه و از حدود الهی تجاوز کنه جاش تو آتش است برای همیشه. سوال من این است، کسانی که پیغمبر داره سه بار میگه پاشید بابا، پاشید نحر کنید، از احرام خارج بشید، محل نمیدن، اینا بهشتی هن انصافن؟ قرآن داره میگه مخالفت با پیغمبر اینه همیشه در آتش است. صحابه ای که به نص آیه قرآن همیشه در آتشه میتونه عادل باشه؟ آیا خدا صحابه عادل رو در جهنم میبرد؟ هاشا و کلا. لذا ما همیشه داریم میگیم بین صحابه فرق بگذارید، صحابه خوب داریم، صحابه بد داریم، از خوباش پیروی کنید، از بدها و منافقینش دوری بجویید. آیه سوم گمراهی است. نه تنها مخالفت با پیغمبر اکرم آتش جهنم رو به همراه داره، بلکه گمراه هم هستند این کسانی که مخالفت میکنند. و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. قرآن میگه کسانی که مخالفت با خدا و رسول کنند اینها گمراهیشون گمراهی آشکار است. این گروه از صحابه قطعا در اینجا گمراهند. کسی هم که گمراه قطعا عادل نیست. اینقدر صحابه صحابه نکنید، اینقدر عدالت صحابه یک دروغ بزرگی رو که خودتون گفتید به شرش گیر کردید هی مطرح نکنید. آیه چهارم، حبت عمل. ما فرض میگیریم قبل از این جریان همه صحابه خوب در جنگ ها ثابت قدم بودن، شمشیر میزدن، همیشه گوش بر پیغمبر میکردن، فرض و فرض که این کار بوده. قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. قرآن میفرماید اطاعت از خدا کنید، اطاعت از رسول کنید، ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اگر مخالفت با خدا و رسول کردید عملهای قبلتون باطل میشه. پس آی بیننده ها، فرض میگیریم صحابه قبل از حدیبیه عمل خوبی داشتن، با این مخالفتی که کردن تو رو پیغمبر عملا تمام کارهای خوبشون به نص آیه قرآن باطل شد. ما اینها رو دیدیم که حاضر نیستیم پیروی از صحابه کنیم. بعد آقایون زنگ میزنن اینجا میگن شماها توهین به صحابه میکنید، شبکات فلان و فلان توهین به صحابه. اینا حرف مفته، اینا حرف بیخود است. ما داریم آیه قرآن میخونیم، ما داریم عملکرد صحابه رو به شما بیان میکنیم. اینم یک نکته. پس در حدیبیه دومین مخالفتی که صورت گرفت مخالفت بسیاری از صحابه بود با نص فرمان پیغمبر اکرم. نکته سوم، در همین حدیبیه پسر خطاب یه دستگلی آب داد که تا روز قیامت برای همه پیروانش باید نصب العین باشد، که به اضافه توهینی که به پیغمبر کرد، به اضافه بی‌نمازی ها و تارک الصلاتی هایی که میکرد در صحیح مسلم آمد گفتیم، به اضافه نماز تراویحی که بدعت گذاشت، اینجا به دنیا اعلان کرد من در نبوت پیغمبر شک هم دارم. این دیگه خیلی عجیبه. نبوت است، وجه مشترک اسلامی است. عمر خطاب تصریح میکند که من به خاطر قضیه حدیبیه در نبوت پیغمبر شک کردم.
حاجی خیلی ممنون و متشکرم. حقیقتا دیگه مطالبی که بیان فرمایید از هر من الشمس هستش و انشالله که بینندگان عزیز هم این مطالب رو با دقت نظر بالا توجه بکن. حالا من یه مطلبی رو میخوام از شما خواهش بکنم اینجا بیان بفرمایید و بعد از اون انشالله یک میان برنامه رو با هم ببینیم. برخی از دوستان تماس گرفتن و حالا بنا به جلساتی که دیشب داشتیم، پریشب داشتیم، شب‌های گذشته داشتیم و مستفسرین اومدن، مطالبی مثل بدعت بودن نماز تراویح رو نمیدونستن و متوجه شدن که این از بدعت‌های عمر هستش، توهین عمر به پیامبر و ندونستن حکم تیمم رو. تمام این حقایق رو وقتی براشون باز شده، آشنا شده، خب اینا به مذهب حقیقی تشیع علاقمند شدند و پشیمون شدن از این که این همه مدت یک عده با دروغ و فریب اطلاعات صحیح رو از اونها مخفی نگه داشتن. این گونه افراد اگر میخوان به مذهب حقیقی تشیع مشرف بشن و چی کار بکنن، چه چیزی پیشنهاد بکنید، باید چی بگن و چه رفتاری داشته باشن تا انشالله به عنوان یک شیعه به حساب بیان و بتونن انشالله بقیه اعمالشون رو با تأثیر از خدا، پیامبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت انشالله انجام بدن؟
اولا که دقت کنید، بیننده ها میدونن ما هدفمون این نیست که اصرار کنیم مردم تغییر مذهب بدن. ما وظیفه داریم یک سری از واقعیت ها رو بیان کنیم. در واقع نور اهل بیت اونقدر آشکار است که نیاز به هیچ اثباتی ندارد، اما یک پارچه سیاهی روی این نور افتاده. جماعت اهل تسنن نمیبینن نور اهل بیت رو. اون پارچه سیاه ابوبکر است و عمر است و عایشه.
اینو بعضی الان پشت گیرنده‌هاشون منتظرن که ببینن برای شیعه شدن باید چیکار کرد. تماس گرفتن ولی کن میخوان که از زبان شما بشن که برای شیعه شدن.
اولا اینکه عرض کردم مفصل تحقیق کنن که جوری نباشه که بدون تحقیق رو حساب احساسات بیان مذهبی رو عوض کنن بعد دو مرتبه برگردن به باطل خودشون. این اول تحقیق. ثانیا اینکه با یکی از علمای شیعه تماس بگیرن، شیوه نماز خوندن، از توحید شروع کنن، توحیدشون، نبوتشون، اعتقاد به امامت. یعنی ما باید به اینها القاء کنیم. الان باید معتقد باشن که ما از این به بعد قرار داریم که بعد از پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین فاروق اعظم، صدیق اکبر علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه و جانشین بلافصل پیغمبر اکرم بپذیریم، به اضافه 11 فرزندشون، فرزند معصوبشون که آخرشون هم حی و حاضر و زنده امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و معتقد باشند که دشمنان اهل بیت ابوبکر و عمر و عایشه و عثمان، خالد ابن ولید و حفصه و همین منافقین که دور بر پیغمبرن، اینها خالدن فی النار به نص آیه قرآن، و معتقد باشند تمام قاتلین ائمه علیهم السلام خالدن فی النار در آتشند، و از همه دشمنان پیغمبر بیزاری بجویند، از همه دشمنان امیرالمؤمنین بیزاری بجویند، از همه دشمنان اهل بیت پیغمبر اکرم بیزاری بجویند. اینو از جهت اعتقادات. از جهت عمل هم عرض کردم با یک عالم شیعی تماس بگیرن. اولا اظهارش واجب نیست.
الان میخواد شخص نشسته میخواد که حداقل به این اندازه با بیان شهادت خودش خیال خودش راحت بکنه که من به مذهب تشیع وارد شدم، بعد چی بگی؟ اشهد ان لا اله الا الله.
ببینید معمولا چون ما معتقدیم اسلام یک گزینه بیشتر ندارد، غیر از این گزینه اصلا اسلام و معنای واقعی نیست. یعنی توحید تو اشهد ان علی ولی الله هست، نه فقط او اشهد ان لا اله الا الله اول اذان، لذا باید اینجوری اعتراف کند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولاده المعصومین علیهم السلام حجج الله و اشهد ان ابا بکر و عمر و عایشه و حفص عدو الله و هم فی النار. این اقلش این است که اینها رو با دردک اینا هم ببینید توهین هم نیست. ما این شبها اینقدر از بدعتهای شخص گفتیم، همین الان هم آیات چه خوندیم، کسی که با دستور پیغمبر مخالفت کند در آتش از همیشه. اولین کسی که مخالفت کرد عمر خطاب است، نمونش نماز تراویح. خدا و رسول میگن نماز رو تراویح مستحبات رو به جماعت نخونید، اینا میان به پیروی از عمر خطاب که گفت نعمل بدعه نماز رو به تراویح میخونن. بله، ولی بهترین راهش این است که اولا تا جایی که میتونن کتمان کنن، چون نص قرآن هم هست، اگر فکر میکنید اعتقاداتتون رو اظهار کنید به ضرر شما میشه، کتمان کنید. جایی هم اگر نتونستید بر طبق نظر شیعه عمل کنید، اب نداره، تقیتاً میتونید همون وضوع و اعمال سنی رو، اما در دل معتقد باشید که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان رهبر دینی و دنیایی نصب کردند و پیغمبر اکرم خلفای خودشون رو معین کردند از اهل بیت، نه ابوبکر و عمر و دیگران.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم و لطف کردید. انشالله که تک تک بینندگان عزیزی که مایل هستند به مذهب حقیقی تشیع بگروند و این مسیر رو به عنوان مسیری بی خطر در راه رسیدن به سعادتی اخروی طی بکنند، انشالله با استفاده از مطالب این برنامه و مواردی که آقای درایتی بیان فرمودند به مذهب حقیقی تشیع بپیوندند و خداوند از اونها قبول بکنه اعمالشون رو و انشالله در این مسیر هم ثابت قدم باشن. حضرت اگر اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه ای رو با هم ببینیم و بعد انشالله به ادامه بحث بپردازیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، با هم ببینیم.
احادیث اهل تسنن در تحقیر و تخریب شخصیت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. جدا کردن قرآن از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و منع تدوین حدیث. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت بدون وضو نماز می‌خواند. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت اهل شرابخواری بوده است. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که در منزل ایشان سگ نگهداری می شده. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت قصد خودکشی داشت. به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت با شراب وضو می گرفت. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت به بچه یتیمی ناسزا میگوید و او را آزار میدهد و به گریه میاندازد. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت اهل فحش و بدزبانی بود. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که قبل از بعثت بت پرست بوده و نذورات بت‌ها را می‌خورده است. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که زنی نذر کرد برای ایشان دف و دایره بزند و آواز بخواند و پیامبر نیز کار او را تایید کردند.
تبریک و گوارای وجودتون باشه اومدن به جرگه اصحاب و یاران و پیروان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. آدم وقتی که بدون پشتش گرمه، یک کوه بزرگ و قدرتمندی از معرفت، از دیانت، از حقانیت پشت سرشه، هیچ چیزی دیگه ته دلشو نمیلرزونه. وقتی که بدونی شخصی مثل آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا و ولی و خلیفه برحق بعد از پیامبر خداست که هیچ فراری در هیچ جنگی نداشته، خود به خود دلت قرص میشه. وقتی بدونی که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کسی هستش که پیامبر خدا در مورد ایشون گفته سید شباب اهل جنه، امام دوم تو هست. وقتی به دنیا آقا امام حسین علیه السلام سید شهدای عالم، کسی که سبت اصغر پیامبر هستش و همراه برادرش سید جوانان اهل بهشت هست، امام سوم تو، وقتی که آقا امام سجاد علیه السلام رو به خاطر سجده های طولانیش بشناسی و بدونی و اعتراف بکنی که امام چهارم تو هست، امام محمد باقر فرزند خلف اون حضرت، کسی که باقر العلم بعد از نبی بوده رو به عنوان امام پنجم و صادق آل محمد رو به عنوان امام ششم خودت بپذیری، کسی که کظم غیظش معروف و زبان زد همه مسلمین هست به عنوان امام هفتم امام موسی کاظم بپذیری، امام رضا امام هشتم، امام محمد جواد امام نهم و امام علی الهادی علیه السلام امام دهم خودت حساب بکنی و آقا امام حسن عسکری امام یازدهم خودت رو پدر صاحب العصر از زمان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قبول بکنی و منتظر باشی تا انشالله منتظر باشی تا ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق بیفته و از یاران اون حضرت باشه. بخشید هاش از ما تماسی داریم دوستان وصف بکنن. سلام علیکم دوست عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت جناب آقای بزرگنیا و از استاد عزیز جناب آقای درایتی.
سلام علی. سلام علیکم و رحمت الله، خدا سلام علیکم خدمتتون هستم.
به عنوان زنگ تفریح خدمت شما زنگ زدم خواستم خدمت استاد یادآوری کنم که خب ما شیعیان سنتم رو از آقا رسول الله و آقا علی بن ابی طالب میگیریم، اما من تناقض رو میخوام خدمت شما از اون عرض کنم که صاحبان مذاهب وقتی که مذهب آوردن، صاحبان سوهای ستم که اومدن گفتن، یعنی اون شیش کتاب، صاحبان اون شیش کتاب گفتن ما کلن از این چهار مذهب که حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی حدیث روایت نمی کنیم، چون این چهار نفر به کل منحرفن. اینو شما میخواستم توضیح بدید. ببینید چهار شیش کتاب سوهای سته از چهار مذهب اهل تصنع روایت نمیارن، میگن که رئیس چهار مذهب به کل منحرفن. خب ابو حنیفه که تمام احادیثش از یهوده، این یکی هم جناب استاد من میگم دشمن شماره که جناب عمر، عایشه، ابو هریره، بخاری، مسلم، صاحبان سوهای سته هستن. چرا؟ پیغمبر عمر میگه حدیث آتیش زد، حدیث نقل حدیث ممنوع، ولی بخاری بینید کتاب من مسند میاره به نام صحیح بخاری، صحیح مسلم، سوهای سته. پس اگر شما اهل سنت عزیز طرفدار عمر هستید، عمر که گفته احادیث پیغمبر به دستور یهود بوده بهش القا کردن که باید سنت پیغمبر آتیش بزنید، چرا نقل حدیث از پیغمبر رو نشروع کردن؟ احادیث بخاری هم شما توجه بفرمایید، حتما یادآوری بکنید که ببینید از چیا نقل حدیث کردن که تمامشون هم ناصری هستن. این یکی هم در آخرین حجی که پیغمبر اکرم از مدینه برای حج رفتن و خداحافظی کردن در بیت الحرام، موقع خداحافظی خبر رسید که صحابه در منزل یهودیان جلسه دارن. این در حد این مسئله جا افتاد که پیغمبر فرمود صحابه را جمع کنید. فرمودن به صحابه که شما در خانه مغضوبون الیها چه می کنید؟ عمر گفت از آنها خوشمون می آید. پیامبر به عمر گفت شما دیگر به این جلسات نروید، با اینا نشسته و خوش نداشته باشید. بعد گفت چرا جوامع تورات را نوشتی به دختر حفصه دادی؟ به چه دلیل؟ به خدا من بهتر از آن را برای شما آوردم.
بله.
به تک تک صحابه خبر داد، ولی صحابه گفتن ما از یهودیان خوشمون می آید. بعد از اونجا پیغمبر رفتن به زنگ تبوک و اونجا نقشه ترور پیغمبر رو پایریزی کردن. این چند نفری که در نقشه ترور نقش داشتن و میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، اینم رد کنن استاد بگن. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما دوست کردید تماس.
خیلی متشکر، ممنون. خب ما حرفای خودمون هنوز مونده همه حرفا مهمه. اولا اون 14 نفری که قرار بود پیغمبر اکرم رو، خب این هم یکی از مباحثی است که مرتبطه با مباحث مظلومیت های پیغمبر است. ما انشالله اگر حالا توی جلسه که نشد جلسات بعد، در دو جا قرار بود پیغمبر را همین صحابه ترور کنن، یکی در قضیه تبوک، یکی هم در عقبه حرشا برگشتن از غدیر. 14 نفر اسمشون در تاریخ ثبت شده. که ابن حزم در کتاب المحلا جلد 14 جلد 11 مفصل به نام این 14 نفر اشاره کرده که خودش بحث مفصلی است در رابطه قضیه. اما اینکه مذاهب اهل تسنن هم دیگه قبول ندارن، بله ما موارد متعددی داریم که هر کدوم از مذاهب، مثلا شافعی حنبلی رو تکفیر میکنه، حنبلی و شافعی و مالکی حنفی رو تکفیر میکنه، که حالا من چند تاشو الان اینجا براتون بخونم. تاریخ بغداد جلد 13 بسیار کتاب نفیسی است، اونایی که اهل مطالعه هستن میتونن دقت کنن که نظر مالک ابن انس برای ابو حنیفه چیست. میگه کانت جلد 13 صفحه 396 میگه کانت فتنه تو ابی حنیفه ازر علی هذه الامه من فتنه ابلیس. فتنه ابو حنیفه برای امت اسلامی مالک ابن انس، یعنی مالکی ها پیروی میکنن از این آقا، ایشون میگه فتنه ابو حنیفه برای امت اسلامی ضررش بیشتر است از فتنه شیطان. در جاهای دیگر دارد، باز همین تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 396 اینو هم باز تکرار کرده، از مالک نقل کرده، ما ولد فی الاسلام مولود ازر علی اهل الاسلام من ابی حنیفه. هیچ مولودی برای اسلام پرخطرتر مضرتر از ابو حنیفه در عالم اسلام عرض کنم که زایده نشد. موارد متعددی هم افراد دارن که نسبت به ابو حنیفه، ابو حنیفه نسبت به دیگران، مثلا دقت کنید این رو از احمد حنبل نقل کردن، تاریخ بغداد باز همین جلد 13 صفحه 413 قابل توجه همه حنفی ها، شرحال ابو حنیفه ان عبدالله ابن احمد حنبل قال، پسر احمد حنبل چنین میگوید، سمعت احمد ابن حنبل یقول، از پدرم احمد حنبل که رئیس فرقه حنبلی ها و وهابی هاست، که پدرم احمد حنبل چی میگفت؟ میگفت ما قول ابی حنیفه والبعر اندی الا سوا، حرف ابو حنیفه و شطور برای من مساویست. ببینید این مذاهب درگیرن با هم، نمیتونیم بگیم اهل سنت با هم متفقن متحدن فقط با شیعه مشکل دارن، نه خیر، موارد متعددی داریم که حتی متاسفانه برخی ها معتقدن از دوروبری های ابو حنیفه، معتقدن که ابو حنیفه نعوذ بالله از پیغمبر اکرم هم بالاتر است، که من اینو حالا اینجا سندهاش هم آوردم دیگه، نمیخوام از بحث متفرق بشیم. اینی که از دالی فرمودید این مذاهب بشن اول سنگاشون رو با هم دیگه وابکنن، ما از این 4 مذهب بالاخره کدوم مذهب رو انتخاب کنیم؟ اگر حنفی باشیم مالکی رو چیکار کنیم؟ مالکی باشیم حنبلی رو چیکار کنیم؟ جدای از این که مطالب متاسفانه بسیار وقت محدود، ما هم برنامه نداریم که اینجا بیایم انبوهی از مطالب رو یک جا به بیننده ها عرضه کنیم، چون معتقدیم توده بیننده های ما عموم مردمن و اینها باید مطالب به صورت قطره چکانی،
ما بنامون هم بر این هستش که حق رو در مقابل باطل نشون بدیم، اینکه حالا بیایم بین باطل بگردیم و بگیم کدوم بله. باطل با کدوم باطل چه جوری هستش اصلا بنا.
یکی که از تعابیری که دارد تمام علما و ائمه سگانه، یعنی حنفی حنبلی ها شافعی ها، یعنی محمد ابن ادریس شافعی، مالک و آقای احمد حنبل، هر سه متفقون علیهن که ابو حنیفه مضر به اسلام است و منحرف است، حالی که توده زیادی الان حنفی هن. خب شما چطور با همدیگه درگیر نیستی در این حالی که آقای شافعی، احمد حنبل، دیگران حتی قائل به کفر ابو حنیفه
هن.
بخواب بگم که این بشینید پس تحقیق کنید، نمیتونید بگید فقط شیعه بر باطل است و ما به حقیم. بله در این که شما 4 تا از یک اعتقاد خاص برخورداریم، یعنی ابوبکر و عمر و عایشه را بت میدانید، در این شکی نیست، اما در میان خودتون هم اختلافات فرامون است. در هر صورت از اینکه تماس گرفتید بسیار سپاسگزارم. فقط من پیشنهاد میکنم بیننده های عزیزی که از اهل تشیع و شیعیان تماس میگیرن مطلبی میخوان بیان کنن، چون ما معتقدیم باید یک خط حرف زد، یک صفحه سند داد
بس.
اگر قطعا ایشون از رو میخوندن سند هم دستشون بود، اگر میتونستند و بتونید آینده که تماس میگیرید هر نکته ای که هر ادعایی که میکنید سندش رو هم همونجا بیان کنید بسیار شایسته است. خب نکته سوم در حدیبیه، پس نکته اول این بود مخالفت شخص عمر ابن الخطاب در رفتن به مکه از دستور پیغمبر، نکته دوم مخالفت توده صحابه از امر پیغمبر و اینکه حاضر نشدن از احرام خارج بشن، نکته سوم هم شک عمر ابن الخطاب در نبوت پیغمبر است. کتاب صحیح بخاری را اعتراف کرده در جلد دوم، بله اگر مانیتور من اتاق فرمان بله جلد دوم صحیح بخاری صفحه 282 دو دویست و هشتاد و دو. اینجا را خوب دقت کنید، در همون قضیه حدیبیه است با همون سندی که عرض کردم با همون شماره حدیث داره اینجا بطرح میکند که وقتی که صلح نامه نوشته شد بازم کوچکش کنم کنارشو بردارم. خیلی خوب شد آقا، داره نقل میکنه آقای بخاری که بعد از آنی که اون قضایا نوشته شد، صلح نامه نوشته شد، این نقل از خود عمر خطاب است. قال فقال عمر ابن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر میگه بعد از اون قضیه که صلح نامه در حدیبیه امضا شد اونم پیش پیغمبر، فقلت الست نبي الله حقا. چقدر زشت حرف میزنه، نعوذ بالله، تو پیغمبر به حق نیستی؟ عمر داره خطاب به رسول الله میکنه. قال بلا، پیغمبر فهمید چرا من پیغمبر به حقم. عمر میگه قلت الستنا على الحق و عدونا على الباطل، مگه ما به حق نیستیم؟ مگه دشمن ما بر باطل نیست؟ قال پیغمبر بفرمان که بلا، گفتم چرا ما به حقیم، دشمن ما هم به باطله. باز عمر میگه قلتو فلما نعت الدنیه فی دیننا اذن، چرا ما خودمون رو در دینمون پست کنیم؟ نظر عمر هم جز این کسایی بود که بیان بجنگیم. حالا یک کسی شجاعت داشته باشه بگه بجنگی، خیلی خوب. شما که همین الان پیغمبر گفت برو مکه، گفتی من میترسم کشته بشم، بعد اینجا میگه یا رسول الله چرا نمی جنگیم، چرا صلح‌نامه امضا کردیم؟ قال، حالا دقت کنید، پیغمبر چی فرمودن؟ انی رسول الله ولست اعصی، من پیغمبر خدایم، گناه نمی کنم. ببینید پیغمبر اکرم نافرمانی خدا رو نمی کنم. پیغمبر اکرم از این سوالات عمر خطاب احساس کردن این شک که در نبوت دارد، وگرنه اگر واقعا عمر خطاب معتقد بود که پیغمبر رسول الله هست، پیغمبر رو ما حکیم میدانیم، حرف اضافه نمیزنن، تأکید بر این که من رسول الله هم لغو بود. پس معلوم میشه ای که داره میگه الاسنا علی الحق و عدونا علی الباطل، یعنی ایشون فکر میکرده نه ما به باطلیم، دشمن اون به حق است. یا ای که داره میگه فلمن نعت الدنیه فی دیننا، پیغمبر اکرم احساس کردن عمر خطاب در نبوت ایشون شک دارد، لذا تأکید میکنن. قال انی رسول الله، من پیغمبر خدایم، لست و اعصی، معصیت خدا نمی کنم، و هو ناصری، پیغمبر خدایم، خدا من رو یاری میکند. قلتو، میگه باز پیغمبر گفتم، حال بازم قانع نشده. قلتو اولیس کنت تحدثنا انا صنعت البیت فنطوف به، نعوذ بالله. میگه پیغمبر گفتم مگه تو ما نگفتیم امسال میریم طواف میکنیم، پس چرا نرفتیم طواف کنیم؟ قال بلا، پیغمبر فهمیدن چرا، من گفتم که میریم. فاخبرت که انا نعتیه العام، بهت گفتم امسال میریم، ما گفتیم میریم طواف میکنیم. عمر میگه گفتم قلت الله، نه یا رسول الله نگفتید امسال. قال فانک آتیه و متوف به، حضرت فهمیدن به زودی ما به مکه میریم و طواف میکنیم. ببینید این سوال و جواب ها با کیه؟ نعوذ بالله با رفیقش نیست، با پیغمبر خاتم است. این توتوهایی که میکنه، مگه تو نگفتی، مگه تو نگفتی،
بازخواست داره میکنه کنه.
داره بازخواست میکنه در این حالی که کسی که معتقد به رسالت پیغمبر باشه اصلا نباید سوال کنه، و اگر واقعا به نبوت پیغمبر شک نداشت، پیغمبر تأکید نمیکردن انی رسول الله، بابا من پیغمبرم، لست و اعصی، تو فکر کردی من گناهکارم، فکر کردی من از پیش خودم دارم صلح‌نامه امضا میکنم؟ اینا همه پرونده هایی است که داره برای شما رو میشود، اینقدر تعصب به پسر خطاب نداشته باشید. جالب اینجاست این همه پیغمبر براش توضیح دادن، گفتن من پیغمبرم، گفتن که قرار بعدها طواف کنی، باورش نیومد، قبول نکرد. خودش داره میگه قال فأتیت ابوبکر، رفتم پیش رفیقم ابوبکر. باز همه حرفایی که پیغمبر تکرار کرد به ابوبکر هم دوباره تکرار کرد. یکی از ادله ای که عمر در اینجا در پیغمبری پیغمبر شک کرد همین است. اولا اینکه تو داری از پیغمبر جوری سوال میکنی و حضرت احساس کردن تو شک در نبوت پیغمبر داری، پیغمبر دو مرتبه تاکید میکنند انی رسول الله، قبول نمیکنی. کسی که حرف پیغمبر قبول نکنه مسلمان است انصافا؟ تو رو پیغمبر استاده، حضرت میگن آقا من پیغمبرم، قبول نمیکنه. باز میره جون رفیقش ابوبکر همون سوالا رو تکرار میکنه. دقت کنید، خودش داره اعتراف میکنه نص صحیح بخاری است، دیگه نمیتونید در سند دخل و تصرف کنید. میگه فأتیت ابوبکر، اونم پیش ابوبکر، فقلت یا ابوبکر الیس هذا نعوذ بالله نبی الله حقا. اگر دوربین تصویر من نشون بده دقت کنید، الیس هذا اشاره بی ادبانه به جایی که اسم پیغمبر اکرم بگه، گفته این پیغمبر نیست، این همون کسی است که کنار بستر گفت ان الرجل لیهجر، این هم همونه. اشاره کردن به حالت بی ادبی به پیغمبر اکرم، نه اسم پیغمبر گفت نه لقب پیغمبر گفت، اومد پیش ابوبکر گفت این پیغمبر نیست مگه، نعوذ بالله. الان شما در دنیا اگر کسی نسبت به پیغمبر چنین جسارتی کنه، رگ غیرتتون برمیخیزد. درستم هست، خلیفتون عمر خطاب آمده اشاره کرده الیس هذا برسول الله، این پیغمبر نیست آی ابوبکر، نعوذ بالله. دقت کنید، قال بلا، ابوبکر گفت چرا پیغمبر است. عمر دیگه به ابوبکر گفتم قلت الستنا علی الحق و عدونا علی الباطل، باز همون سوالای به پیغمبر سوال کرده، از ابوبکر پرسه آیا ما بر حق نیستیم، دشمن ما بر باطل نیست. ابوبکر میگه گفتم که قال بلا، چرا ما به حقیم، دشمن ما هم بر باطله. قلت، باز عمر داره میگه فلمن نعت دنی فی دین نائزن، پس چرا ما که بر حقیم و این آقایی که بر از کنم حق است و پیغمبر است، چرا پست بشیم در دینمون رو جنگ نکنیم. حالا ابوبکر ببینید چی گفت، قال ایها الرجل، ابوبکر به عمر گفت آی مرد، انه لرسول الله، اینم باز داره تأکید میکنه. پس معلوم میشه ابوبکر هم اعتراف کرد که عمر در حدیبیه به نبوت پیغمبر شک کرده، چون داره میگه آی مردک این پیغمبره، تو داره اعتراض به پیغمبر رسول خدا میکنی، آدم معمولی نیست. ایها الرجل انه لرسول الله و لیس یعصی ربه، معصیت خدا نمی کنه و هو ناصره، خدا رو کمک می کند. پس تمسک به غزه فوالله انه علی الحق. بعد داره اینجا میگه قلت الیس کان یحدثنا عن ناس نعت البيت و نطوف به، مگر نگفت که پیغمبر اکرم ما امسال میریم و طواف میکنیم. ببینید همه این جوابا رو پیغمبر بهش دادن، قانع نشده،
نفرت از ابوبکر،
باز مرد ابوبکر پرسه، ابوبکر هم داره میگه آی مردک ایها الرجل پیغمبره، بازم قبول نمیکند. خب او همه حرفا رو باز مرتبه تکرار میکنه، این فکر دقت کنید، قال عمر فعملت لذالک اعمالا، بازم باورش نشد، داره میگه یک کارایی کردم که الان عرض میکنیم چه کار کرد. پس صحیح بخاری اعتراف کرد، عمر خطاب اومد پیش پیغمبر و با حالت تشر با پیغمبر، مگه ما به حق نیستیم، مگه اونا بر باطل نیستن، یه جوری بیان کرد که پیغمبر فرمود آی به تعبیر ما یواش، انی رسول الله، من رسول خدایم، پیغمبر خدا هم معصیت نمی کنه. اینو داشته باشید. بعد داره فعمل تو لذالک اعمالا، به خاطر یه قضایی یه کارایی کرده، چه کار کرد؟ تفسیر دارالمنصور پرده برداری کرده است. دارالمنصور از بزرگان سنی مذهب است، کتابی دارد به نام تفسیر دارالمنصور، جلد 13 مانیتور من اگر بدین، بله جلد 13 صفحه 497. دقت کنید، ذیل آیه 24 سوره فتح، فقال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ اسلمت الا يوم اذن، به خدا قسم، عمر خطاب داره میگه به خدا قسم از روزی که اسلام آوردم تا به امروز اینقدر در نبوت پیغمبر شک نکرده بودم. کسی که شک در اصول دین کنه مسلمان انصافا، و هم نبوت، بحث امامت نیست، بحث تحریف قرآن نیست، بحث بدعت نیست، داره میگه به خدا قسم، والله قسم جلاله میخورد، نفسش، خود عمر خطاب، به خدا قسم ما شککت و منذ اسلمت الا یوم اذن، یعنی قبلا هم شک میکرده ها، اما امروز یه شک به حد اعلایش رسیده است. ما حرفون بر این است، این آقا قابل پیرویست؟ شما اول اثبات کنید این مسلمان هست یا نیست. تمام مسلمین، تمام علما نقل، علمای اسلامی نقل کردن، من شک فی نبوت نبی فقط کفر، هر کس در هر کدام از پیغمبران الهی 124,000 پیغمبر شک کند مسلمان نیست. ای آقا داره میگه من شک در نبوت پیغمبر خاتم کردم، حالا این شده رو سر شما، این شده مقدس شما. یک نکته، واقعی در المغازی که دیگه تیر رو خلاص کرده، واقعش اینه که عمری ها بعد از این باید برن دیگه مقداری تحقیق بیشتری بکنن. کتاب مغازی واقعی از بزرگان مورخین هست، ایشون کتابی دارد به نام المغازی، بله کتاب مقاضی واقدی جلد اول صفحه 607، صفحه 607 دقت کنید، این را هم بعد خودتون میتونید مراجعه کنید. فکان ابن عباس رضی الله عنه یقول، ابن عباس راویست، چی میگه؟ میگه قال علی عمر فی خلافته، اینا جز اعترافات خود عمر است، میگه عمر در زمان خلافتش به من چنین گفت و ذکر القضیه، قضیه روز حدیبیه رو برام نقل کرد. بعد چنین گفت، گفت ارتبتو ارتیابن لم ارتب همونزو اسلمتو الا یوم ازین، اونقدر روز حدیبیه در نبوت پیغمبر شک کردم که قبل از او این همه شک نکرده بودم. ولی او کاری که در مسلم رسای بخاری آمد که ولقد عمل تو اعمالا، یک کاری انجام دادم، حالا بگم که چی کار کرد. داره میگه ولو وجد تو ذالک اليوم شیعتا تخرج عنهم رغبتا عن القضیه لخرجتو حاشا کلا، میگه اگر اون روز کسانی پیدا میکردم که حاضر بودن زیر پا بگذارن صلح نامه پیغمبر رو، منم خارج میشدم و جنگ میکردم. این حدیث البته ادامه داره دیگه، میگه
خیلی ممنون و متشکرم.